اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. و اما ضد الخاص فقد یقال باقتضاء وجوب الشیء لحرمته به احد دلیلین، الدلیل الاول و هو مکون من مقدمات. بحث ما در امر به شیء و اینکه آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه رسید به بخش دومش، یعنی این سؤال رو میخواییم پاسخ بدیم که آیا امر به شیء، امر به ازاله مثلا، مقتضی نهی از ضد خاصش هست، مقتضی نهی از صلات مثلا هست یا نه. اینجا هم دو قول شکل گرفته، یک قول قائلند، یک قول منکر. مرحوم شهید صد جزء منکرین است، مثل مرحوم صاحب کفایه و خیلی از بزرگان، و البته هستند کسانی که قائلند به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصشه، یعنی امر به ازاله مقتضی نهی شرعی از صلات. دو تا استدلال پشت اقتضا در سطح ضد خاص ارائه شده، دو تا استدلال. استدلال اولی که بر اساسش ادعای اقتضا شده اینه، میگه که ضد عام واجب حرام است. این مقدمه اول، سه مقدمه کلن داره. ضد عام واجب حرام است. خب همینجا یک ترمز بکنیم. این مقدمه ایست که بر مبنای مشهور ادعا شده، ولی امثال شهید صد این قبول ندارن. ضد عام واجب میشه همون نقیض. ضد عام واجب حرام است، یعنی نقیض واجب حرام است. در مقدمه دوم میگیم ضد خاص ملازم با ضد عام است، ضد خاص ملازم با ضد عام است. و در مقدمه سوم میگیم ملازم حرام حرام است، ملازم حرام حرام است. نتیجه این سه مقدمه این است که ضد خاص حرام است. حالا تک به تک این مقدمات رو با مثال خدمت عزیزه توضیح میدم تا دیگه ابهامی در مسئله نباشه. اما مقدمه اول، این که ضد عام واجب حرام باشه، مبنای مشهور پشتشه و اولین مناقشه جناب آقای صدر هم راجع به مقدمه اوله. مثالی بخوام بگم، ترک ازاله در فرضی که امر به ازاله شده باشد حرام است، چون ترک ازاله میشه ضد عام در قیاس با مأمورون به بودن ازاله، بر همین اساس محکوم به حرمت از نگاه مشهور. پس ضد عام واجب حرام است، یعنی ترک ازاله حرام است. مقدمه دوم میگه ضد خاص ملازم با ضد عام است. ضد خاص در مثال ازل وقتی که امر به ازاله تعلق یافته باشد عبارت است از صلات. صلات ملازم با ضد عام است، یعنی صلات ملازم با ترک ازاله است. صلات ملازم با ترک ازاله است. علت تلازم این است که بر ضد خاص یک شی، بر ضد خاص یک شی خود اون شی صادق نیست، پس نقیض اون شی صادقه، چون النقیضان لا یرتفعان ولا یجتمعان. بر ضد خاص یک شی خود اون شی صادق نیست. مثالیش این میشه که بر صلات ازاله صادق نیست. نتیجه این میشود که بر صلات نقیز ازاله لاجرم به ضروره صادق باشه، یعنی ترک ازاله. وقتی خود ازاله صادق نبود، ترک ازاله صدق میکنه. بر همین اساس میگیم ضد خاص ملازمه با ضد عامه، یعنی صلات ملازمه با ترک ازاله است. نمیشود کسی نماز بخواند و ترک ازاله نکند. در مقدمه سوم میگیم ملازمه، حرام حرامه. حرام چیه اینجا؟ ترک ازاله، چون ضد عام دیگه، محکوم به حرمت حسب رأی مشهور. ملازمه ترک ازاله ای که حرام است میشود صلات. خود حرام است، پس صلات میشه حرام. اینجاست که امر به ازاله طی سه مقدمه منتهی میشه به حرمت صلات. یعنی امر به شی منتهی میشود، مقتضی میشود به کدوم نقطه؟ حرمت ضد خاص که در مثال ما میشه صلات. این استدلالی است که اینجا صورت پذیرفته. همونطور که خدمت عزیزان عرض کردم، مقدمه اول مخدوش چون طبق رأی مشهور است و مورد رد مصنف و خیلی از محققین. مقدمه سوم هم مقدمه مخدوشی است. و اون این که ادعا شده که ملازم حرام حرامه. خب مبنای این دیدگاه این است که دو ملازم در وجود از حیث حکم هم با هم ملازمت داشته باشند. یعنی در واقع مقدمه سوم مبتنی بر این است که تلازم دو عنوان در صدق منجر به تلازم این دو در حکم، در حکم شرعی بشه. در مثال ما همین که صلات با ترک ازاله در صدق تلازم داره منجر به این بشود که این دو در حکم شرعی هم ملازم هم قلمداد بشند، در حکم شرعی هم ملازم هم به حساب بیاند، و حالی که اصلا دلیلی بر این قضیه وجود ندارد. صرف تلازم در صدق بخواد منجر به تلازم در حکم بشه حرف بی اساس و نپخته است. علت هم کاملا مشخصه دیگه، مسئله مبهمی نیست که بخواد در قضیه. ببینید وقتی که دو عنوان مستقل از هم فرض بشه، نهایت این است که به جهت تلازم بین این دو در صدق نمی شود این دو از حیث حکم در تضاد و تنافی با هم باشند، در تضاد و تنافی با هم باشند. به این معنا که نمی شود مثلا وقتی صلات ملازمه با ترک ازاله محسوب شد، صلات واجب باشه، ترک ازاله حرام. این امکان نداره، چون با هم نمی سازه. اگه نماز واجبه یعنی بخوان، و اگر ترک ازاله حرام است یعنی اینکه ازاله کن، و ازاله با صلات سازگار نیست. نمی شود دو شیئی که ملازم هم محسوب میشند از حیث حکم به گونه ای باشند که با هم سر سازش نداشته باشند، سر آشتی نداشته باشند، و کار به تنافی حکم متعلق به این دو بکشد از حیث اقتضایی که در مقام امتثال داره. اما خب لزوماً هم دلیلی ما نداریم که دو امری که در صدق ملازمند در حکم شرعی هم ملازم محسوب بشند. این هم خود دلیلی ندارد. بسیار خوب، چند خطی بخونیم بحث حالت تطبیقی پیدا بکنه. و اما ضد الخاص، اما ضد خاص، فقط یقال به اقتضاء وجوب شیء لحرمته به احد دلیلین. گاه گفته می شود به اینکه اقتضاء دارد وجوب مثلا ازاله حرمت صلات را به یکی از دو دلیلی که میاد، به احد دلیلین متعلق به یقال به سبب یکی از این دو دلیل. الدلیل الاول و هو مکون من مقدمات ثلاث، تشکیل شده، تکوین یافته از سه مقدمه. یک، اینکه ضد عام واجب، ان ضد العام للواجب حرام، بر مبنای مشهور البته، ترک ازاله حرام است. دو، اینکه ضد خاص یعنی صلات ملازم با ضد عام محسوب میشه، ملازم با ضد عام. یعنی چی ملازم با ضد عام؟ یعنی ملازم با ترک ازاله. و البته این تلازم همونطور که اشاره کردم تلازم در صدق فقط میتونه باشه، تلازم در صدق، در مصداق به تعبیر دیگه. تعبیر وجود به کار نمیبرم، نمیگم ضد خاص ملازم با ضد عام، چون ضد عام ترک عدمه و عدم براش وجود قابل تصور نیست. تعبیر صدق رو به کار میبرم. ضد خاص یعنی صلات با ترک ازاله تلازم دارد، یعنی صدق صلات. خوب دقت بکنید، یعنی صدق صلات در گروه صدق ترک ازاله است، حتی از این ور تلازم نیست. یعنی صدق عدم ازاله در گروه صدق صلات نیست. این نکته مهمی است که باید عزیزان من دقت بکنند. ضد عام تلازم با ضد خاص نداره در صدق، از این ور ملازمتی نیست، اما از اون ور هست. به بیان دیگر اونی که صدقش در گروه صدق دیگریست ضد خاصه که در گروه صدق عام صادق است، اما از این ور نمی شود این ادعا رو بیان کرد. به همون جهت دعوی ملازمه از این حیث قابل مناقشه است، از این حیث قابل نقاشه. نمی شود راجع به این قضیه به شکل قاطع گفت که این دو در صدق با هم ملازمند، به این معنا که هرگاه این صادق باشه دیگری هم لاجرم صادق. هم خب بله بله، ضد خاص صادق نیست مگر اینکه ضد عام صدق کند دون العکس. از ثالثه مقدمه سوم، ان کل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. هر چیزی که یعنی مثلا فرض کن ضد خاصی که مثل صلات ملازم باشد با ضد عامی که حسب فرض حرام است، خود محکوم به حرمت. این ادعا رفقا بر مبنای ملازمت بین دو تلازمه، تلازم در صدق ملازمت داشته باشه با تلازم در حکم شرعی. اینکه دو شی در صدق ملازم هم باشند، این ملازمت داشته باشه در اینکه این دو شی از حیث حکم شرعی هم یکی باشد. و یبطل هذا الدلیل، باطل میشه این دلیل به انکار مقدمه نخست، که خب ما در بحث های گذشته دانستیم که اساسا امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش نیست کما تقدم، و به انکار المقدمه الثالثه، با انکار مقدمه سوم هم این استدلال زمین میخوره، این دلیل باطل میشه. از لا دلیل علیها، دلیلی نداریم که تلازم در صدق، تلازم در حکم شرعی منجر بشه. الدلیل الثانی، اما دلیل دومی که اقامه شده بر مدعا، دلیل دوم چیه؟ این دلیل دلیلی است که معروف به مقدمیت در مقابل دلیل قبلی که معروف به تلازم بود. گاه تعبیر میکنن به مسلک مقدمیت در ضد خاص و مسلک تلازم در ضد خاص. مسلک مقدمیت در ضد خاص توجیهش به این شکله که ترک یک ضد مقدمه انجام ضد دیگر است، ترک یک ضد مقدمه انجام ضد دیگر است، و مقدمه واجب واجب است. این دو مقدمه، این دو مقدمه در واقع مبنای استدلال دوم رو تشکیل میده با توضیحی که عرض میکنه. اما راجع به مقدمه اول، اینکه ترک یک ضد مقدمه انجام ضد دیگر باشد، چون بین دو ضد تمانع و تنافی وجود داره، بین صلات و ازاله تمانع و تنافی هست، همین تمانع و تنافی باعث می شود که هر کدام از این دو ضد در قیاس با دیگری مانع محسوب بشد، هر کدام از این دو ضد در واقع مانع تحقق ضد دیگر محسوب بشه. صلات مانع ازاله است، ازاله مانع صلات. رو این پایه ترک صلات میشه مقدمه برای ازاله. چرا؟ چون مقدمه یعنی علت، مقدمت و شیعه یعنی علتو. علت مرکب از سه جزه، علت تامه مشتمل بر سه بخشه که هر کدوم از این بخشها میتوانند به عنوان علت یا به تعبیری مقدمه معرفی بشند. یک، وجود مقتضی. دو، وجود شرط. سه، عدم مانع. عدم مانع در بحث‌های آتی بیشتر توضیح میدیم راجع به این مسئله و فرق بین این سه تا رو به مناسبت عبارت‌های صدر تفصیلاً توضیح خواهیم داد. اما نکته‌ای که هست اینه که اجمالاً دوستان بدانند که اگر ما بخواهیم معلول را سوختن یک شی فرض بگیریم، مقتضی برای سوختن میشه آتش و شرط برای این سوختن میشود مجاورت، مجاورت شی با آتش، و عدم مانعی که اینجا باید صدق بکند عبارت است از عدم رطوبت. اگر اون شی مرطوب باشه، تا وقتی رطوبت دارد، این رطوبت مانع احتراق شی میشه، مانع سوختن شی میشه. بنابراین نکته مهم و حائز اهمیت این است که چون یک ضد مانع ضد دیگر است، پس عدم ضد می شود عدم مانع در تراز علت نسبت به ضد دیگر قرار می گیره. می تونیم ازش تعبیر کنیم به مقدمه، چون مقدمه شی یعنی علت شی، یعنی ما توقف علیه شی. طبیعی است که معلول است که متوقف بر علت خود است. پس مقدمه اول تثبیت شد، بیان مثالیش این میشه که بگیم ترک صلات مقدمه ازاله ایست که حسب فرض متعلق امر مأمورون به هاست. اما مقدمه دوم مبتنی بر اون چیزی است که ما در مبحث مقدمه واجب بیان کردیم. چه گفتیم در مبحث مقدمه واجب؟ ما در مبحث مقدمه واجب این رو گفتیم که مقدمه واجب واجب است. البته این رو در سطح جعل امثال آقای صدر قبول ندارند. مطالعه فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم تا توضیح تکمیلی بیاد. مقدمه واجب واجب است یعنی چی؟ یعنی مقدمه ازاله ای که حسب فرض متعلق امر است و واجب، که عبارت باشه از ترک صلات، خود این مقدمه هم واجب است. ترک صلات واجب است، این نتیجه ای کار، ترک صلات واجب است. مقدمه واجب واجب است، واجب میشه ازاله، مقدمه واجب میشه ترک صلات. پس ترک صلات هم به موازات وجوب ازاله واجب است. این نتیجه ایست که ما میگیریم و میتونیم بر اساسش اثبات بکنیم وجوب ترک صلات را، وجوب ترک صلات را. با این دو مقدمه اصلی ما به حاجتمون رسیدیم، چنانچه در بحث‌های آتی بیشتر توضیح میدم. اما خب میتونه مقدمه هم به این مجموعه اضافه بشه، مقدمه هم به این مجموعه افزوده بشه، بشه سه مقدمه، هرچند که لزوم ندارد از نگاه آقای صدر. در واقع این مقدمه مبتنی بر این دیدگاه کلی است که وجوب ترک یک فعل مساوی است با حرمت اون فعل، وجوب ترک یک فعل مساوی است با حرمت اون فعل. به بیان دیگر وجوب یک نقیض مساوی است با حرمت نقیض دیگر، وجوب یک نقیض ترک فعل مساوی است با حرمت خود اون فعل، یعنی حرمت نقیض. در مثال ما اگر بگیم ترک صلات واجبه، وجوب ترک صلات مساوی است با حرمت صلات، حرمت صلات، وجوب ترک همون حرمت در واقع. حالا یه مقدارم بودیم با الفاظ بازی میکنیم، وجوب ترک صلات مساوی است با حرمت صلات. این هم در مقدمه سوم میخوایم نتیجه بگیریم. اینجاست که دیگه دقیقا زدیم تو همون هدفی که میخواستیم اثباتش بکنیم. یعنی بر اساس دو مقدمه اول اثبات کردیم وجوب ترک صلات را، بر اساس مقدمه سوم اثبات میکنیم حرمت صلات را، چون وجوب ترک صلات در واقع مساویست با حرمت صلات. بر همین اساس از امر به شی، یعنی از امر به ازاله منتهی شدیم به حرمت صلات. لذا خیلی راحت و خیلی رسا میتونیم فریاد بکشیم که الامر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص. خب ما قبل از این که بخوایم بحث و تطبیق بدیم، لازم است که اینجا یه بررسی رو مقدمات سگانه ای که بیان کردیم داشته باشه. مصنف به شکل معکوس این بررسی رو انجام میده، یعنی از مقدمه سوم شروع میکنه و بحث رو از اونجا در حقیقت دنبال میکنه. ببینید در مقدمه سوم این نکته حائز اهمیته که ما میتونیم از این مقدمه کاملا بی نیاز باشیم بدون اینکه مشکل و خللی در روند کار پیش بیاد. یعنی لازم نیست که حتما ما ملتزم بشیم به اینکه وجوب ترک ضد خاص مساوی است به حرمت نقیض به بیان کلی ملتزم بشیم به اینکه وجوب یک نقیض مساوی با حرمت نقیض دیگه است. نه، اصلا نیازی به یه همچین التزامی نیست. علت چیه؟ چون هدف و غایتی که ما در این بحث دنبال میکنیم اینه. خوب عنایت داشته باشید. هدف و غایتی که ما در بحث اقتضاء امر به شی نسبت به ضد خاصش دنبال میکنیم، نسبت به ضد خاص، این از که اثبات بکنیم ضد خاص مأمورون به قابلیت تعلق امر را ندارد. ضد خاص یک مأمورون به قابلیت تعلق امر را ندارد، ولو به نحو ترتب، ولو علا وجه ترتب. اینو میخوایم اثبات بکنیم. پس چی میخوایم اثبات بکنیم؟ با مثال بگم، ما میخوایم بگیم که اگر امر به ازاله تعلق یافته، به هیچ عنوان نمیتواند امری ولو به نحو ترتبی به صلات تعلق بگیرد. ولو به نحو ترتبی. هدف ما اثبات این مطلبه، اثبات این مطلب. حالا با عنایت به این نکته، ما حتی اگر نتونیم اثبات بکنیم که وجوب یک نقیض مستلزم حرمت نقیض دیگه است، چون به هر حال سخن از وجوب حرمت شرعیه. در نگاه عقل بله، وجوب یک شی مستلزم حرمت شیء دیگه است، به معنای حرمت عقلی، نه به معنای حرمت شرعی. یعنی اگر شارع مقدس الزام به یک نقیض کرده است، عقل میگوید که تو ملزم به ترک نقیض دیگری، عقل میگوید که تو حق اتیان نقیض دیگر رو نداری. اما شرعاً بخواد مثلا امر بشه ملازمت داشته باشه با نهی از نقیض شی، این یه بحثیست که ممکنه خیلی ها منکر بشند. ما اصلا میتونیم مقدمه سوم رو کاملا کنار بگذاریم، از این حیث که کافیست اثبات بکنیم امر به شی مقتضیه امر به ترک ضد خاصشه، امر به ازاله مقتضی امر به ترک صلاته. نگیم امر به ترک صلات مقتضی حرمت صلاته. مقدمه سوم اصلا بذاریم کنار، فقط اکتفا کنیم به چی؟ اکتفا کنیم به این که امر به ازاله مقتضی امر به ترک صلات، مقتضی امر به ترک صلات، همین کافیه. نتیجه‌ای که به دست میده اینه که دیگه امکان ندارد با اثبات وجوب ترک صلات شما حتی به نحو ترتبی اثبات بکنید وجوب صلات رو. به بیان دیگر، بیانی که مشهور به کار میگیرند، امکان ندارد که با اثبات امر به ترک یک شی بتونید فرض بکنید تعلق امر به اون شی را ولو به نحو ترتبی. اثبات بکنید تعلق امر به اون شی را ولو به نحو ترتبی. علت چیه؟ علت برمیگرده به همون چیزی که در مبحث ترتب گفته ایم و اینجا دیگه قصد تکرار نداریم، که امکان ندارد در دو موضع حفظ امر ولو به نحو ترتب. یک، در جایی که یک فعل نسبت به مأمورون به، نسبت به مأمورون به، نسبت به فعل اهم از حیث ملاک به تعبیری، از قبیل زدان لا سال سلهما باشد، از قبیل زدان لا سال سلهما. یک. دو، در جایی که یک شی نسبت به مأمورون به اهم از قبیل نقیزان باشد، از قبیل نقیزان. اساسا نمی شود به دو نقیز امر تعلق بگیره، ولو اینکه یکی از این دو یا هر دوی اینها ترتبی باشن، یعنی مقید به ترک دیگری باشن، چون محال دیگر. توضیح خیلی ریز بخوام بدم، فرض بگیریم صلات و ترک صلات، اگر واقعا امر تعلق یافته به ترک صلات، حسب تو مقدمه اول اثبات کردیم امر تعلق یافته به ترک صلات، دیگه ممکن نیست امر تعلق بگیرد به خود صلات ولو به نحو ترتبی. چرا؟ چون امر به صلات بدون ترتب که اصلا کاملا مشخصه، ممکن نیست که هم ترک صلات واجب باشه و هم خود صلات، این که کاملا مشخصه. اگر شما بخواید امر به صلات رو به نحو ترتبی فرض بکنید، یعنی بگید که امر به صلات مقید است به عدم اشتغال به امر به ترک صلات، مقید است به عدم اشتغال به امر به ترک صلات، اینا یادداشت بکنید روی کاغذ، کاملا مشخص میشه من چی میگم. خب امر به صلات شد مقید به عدم اشتغال به امر به ترک صلات. اشتغال به امر به ترک صلات چه مدلیه؟ شما بخواد اشتغال داشته باشید به امتثال امر به ترک صلات، بعد چه کنید؟ بعد ترک صلات بکنید دیگه. اشتغال به امتثال امر به ترک صلات یعنی ترک صلات کردن، درست شد؟ میگه که امر به صلات مقید است به عدم اشتغال، اشتغال میشه ترک صلات، امر به صلات میشه مقید به ترک عدم صلات یا ترک صلات. ترک صلات میشه خود صلات، نقیز دیگه، به هر حال نقیز یک شی میشه خودشه. نتیجه این است که اون خطاب ترتبی ما که امر به صلات مقید باشد به عدم اشتغال به امتثال امر به ترک صلات، خلاصش این میشه که امر صلات مقید باشد به صلات. خب این طلب حاصله، یعنی شما باید نماز رو بخونی تا صلات، نماز بر شما مأمورون به و واجب بشه. الفاظ سخت ها ولی محتوا خیلی روشنه اگر دوستان اهل دقت باشند. یک بار دیگه خیلی ریز و کوتاه بگم، امر به صلات اگر بخواد علارغم تعلق امر به ترک صلات مأمورون به باشه، به شکل مطلق که ممکن نیست، به شکل ترتبی هم ممکن نیست، چون ترتبی بودن یک امر یعنی مقید باشد به عدم اشتغال امر به ضد، ضد به معنای جامعش که شامل نقیز هم می شود. اینو قبلا در بحث ترتب مفصلا توضیح دادیم. نتیجه این که امر به صلات اگر بخواد ترتبی باشد باید مقید بشه به عدم اشتغال به امتثال امر به ضدش، یعنی امر به ترک صلات، عدم اشتغال به امتثال امر به ضدش، امر به ترک صلات. اشتغال به امتثال امر به ترک صلات چجوره؟ با ترک صلات دیگه. بخوای اشتغال داشته باشی به امتثال این امر که میگه اترک الصلاه، این است که ترک صلات کنی، پس اشتغال میشه ترک صلات. امر به صلاتی که مقید به عدم اشتغاله در واقع مقید به عدم ترک صلاته، مقید به عدم ترک صلات. عدم ترک صلات یعنی خود صلات، اینکه ترک صلات نباشد یعنی خود صلات باشد، نتیجه اینکه امر به صلات مقید می شود به خود صلات و این میشه از سنخ امر به حاصل، طلب حاصل. میگه نماز بخون به شرط اینکه نماز خونده باشی. خب این که معنا نمیده که اگه نماز خونده امر مجدد معنا ندارد. نکته ایست که به هر حال حائز اهمیت. بنابراین میشود خیلی راحت از کنار مقدمه سوم گذشت. ما هم در وقتی که میخواستیم استدلال رو تقریر کنیم گفتیم اساسا دو مقدمه بیشتر نیاز نیست، مقدمه سوم جنبه تشریفاتی داره. اما راجع به مقدمه دوم قرار شد معکوس بیاییم. مقدمه دوم راجع به مقدمه دوم که عبارت بود از این مطلب که مقدمه واجب واجب است. خب در بحث‌های گذشته راجع به این قضیه مفصل سخن گفته ایم و بنای بر تفصیل نداریم، اما این توضیح لازم است که ما اگر قائل باشیم به این که امر به شیء در سطح مبادی و نجل با امر به مقدمه شیء ملازمت دارد هم کفایت میکنه. لازم نیست حتما مثل بعضی از اصولیون متقدم قائل باشیم که امر به شیء در مقام جعل هم با امر به مقدمش ملازمت داره. نه لازم نیست. ما حتی اگر قائل باشیم که بین یک شیء و مقدمه اون شیء در ملاک هم تلازم امری وجود دارد کفایت میکنه، چیزی که مرحوم صدر هم پذیرفت. سر مطلب این است که ما همین که اثبات بکنیم مبادی وجوب، خوب دقت بکنید، از واجب که ازال است به مقدمه واجب که حسب فرض ترک صلات ترشح میکنه سرایت میکنه، همین کافی است تا دیگر ملتزم بشیم به عدم امکان تعلق امر به خود صلات. ملتزم بشیم به عدم امکان تعلق امر یا به تعبیری وجوب به خود صلات. چطور؟ ببینید امر به هر چیزی منوط به وجود مبادی امر در اون چیزه. نمی شود چیزی واجب باشه بدون وجود مبادی وجوب. این امر کاملا روشن و واضح است. اگر قرار باشد که در سطح مبادی امر به ذل مقدمه سرایت بکند به مقدمه، معناش این است که مبادی وجوب از ازاله سرایت کرده به ترک صلات که مقدمش، پس ترک صلات میشه واجد مبادی وجوب ولو اینکه شرعاً واجب تلقی نشه مبادی وجوب رو پذیرفتیم، یعنی اون حبی که به ذل مقدمه خورده است به شکل قهری به مقدمه هم میخوره. پس شارع مقدس الان محب ترک صلات است وقتی که طالب ازال است، وقتی که محب ازال است. خب پس تا اینجا اثبات کردیم که ترک صلات را مبادی وجوب است، ترک صلات به تعبیر دیگر محبوب مولا است. دیگه وقتی ترک صلات محبوب مولا شد، بستر مبادی وجوب شد، امکان ندارد که نقیض آن هم محبوب مولا و بستر مبادی وجوب بشود امکان ندارد. ثبوت مبادی وجوب در دو نقیض محال، ثبوت مبادی وجوب در دو نقیض محال. و همون مطلوبی که ما میخواییم به دست میاد، یعنی اثبات میشود که به هیچ عنوان مبادی وجوب در صلات وجود نخواهد داشت، به جهت اینکه این مبادی در ترک صلاتی که مقدمه ازاله است وجود یافته است. خب وقتی که ثابت شد صلات هیچگاه نمیتونه بستر مبادی وجوب باشه به این جهت که ضد مأمورون بهه، نتیجه مطلوب حاصل میشود که میتونیم اثبات کنیم هیچگاه ضد مأمورون به متعلق وجوب هم نخواهد بود. وقتی مبادی وجوب نیست دیگر مقتضی برای وجوب فراهم نیست. چطور می شود مقتضا بدون وجود مقتضی محقق بشه؟ خب قدری مثالی این استدلال رو تقریر بکنم و بعد هم بریم تطبیق. ببینید فرض بگیریم که ازاله واجبه به عنوان ذل مقدمه و مبادی این وجوب به مقدمه ازاله که ترک صلات است سرایت میکنه، ترشح میکنه. پس ترک صلات میشود واجد مبادی وجوب، واجد مبادی وجوب. این نکته مهم مقابل اعتنا است. در نتیجه دیگر نمی شود خود صلات هم واجد مبادی وجوب باشه، واجد مبادی وجوب. چرا؟ چون دو نقیض امکان ندارد هر دو واجد مبادی وجوب باشد. به بیان سلیس‌تر نمی شود دو نقیض هر دو محبوب مولا باشه، هم صلات محبوب باشد و هم ترک صلات محبوب باشه. حب به یک نفر به دو نقیض تعلق نمیگیرد و این حب جزء مبادی وجوب. نتیجه کار اینه که امر به صلات امکان فرض ندارد وقتی که امر به ازاله تعلق یافته است. امر به صلات امکان تحقق ندارد وقتی که امر به ازاله تعلق یافته است، چون با تعلق امر به ازاله مبادی امر به ترک صلات سرایت میکنه و با سرایت مبادی امر به ترک صلات دیگر امکان فرض مبادی امر در خود صلات وجود نداره، در خود صلات وجود نداره تا بخواهد این صلات مأمورون به تلقی بشه، واجب به حساب بیاد. خب این هم مربوط به مقدمه دوم. نتیجه این که بحث ما در گرو مقدمه اول خواهد بود، چون حسب اون چه گفتیم اصلا مقدمه سوم که لازم نبود، مقدمه دوم هم در سطحی که جناب آقای صدر قائل کافی بود تمام محسوب می شد، فقط مونده بررسی و نقد مقدمه سوم که آیا می شود مثلا ادعا کرد عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر است، ترک صلات مقدمه واجب است یا خیر. خب بخونیم چند خط رو. الدلیل الثانی و هو مکون من مقدمات ثلاث ایزن سه قبلی، اونم سه مقدمه داشت. الاولا مقدمه اول، اینکه ترک یکی از دو ضد، ترک یکی از دو ضد، ترک صلات مقدمه ضد اون احد باشه، یعنی مقدمه ازاله باشه، ترک صلات مقدمه ازاله باشه. دو اینکه مقدمه واجب، یعنی ترک صلات واجب باشد. خب وقتی ازاله واجبه، ترک صلاتی که مقدمه ازاله است همیشه واجب. و و علیه بنابراین بنابر وجوه مقدمه واجب. پس ترک ضد خاص واجب، ترک ضد خاص واجب واجب میشه. این ترک صلات که ضد خاص واجب یعنی ازاله است، این خود میشود چی؟ واجب. از ثالثت و مقدمه سوم، اذا وجب ترک ضد الخاص حرم نقیزه، اگر واجب باشه ترک ضد خاص، این ترک چی؟ ترک ازاله، حرام است نقیز این ترک. نقیز این ترک حرام است. نقیز این ترک میشه چی؟ صلات. اگر واجب باشه ترک صلات، معناش این است که خود صلات حرام است. نقیز چیه؟ و هو خود به نقیز و هو ایقاع و ضد الخاص، اقامه صلات به تعبیر دیگر میشود حرام. ضد خاص صلات دیگه، ایقاع میشه اقامه در مثال ما، ایجاد به تعبیر دیگر، واقع ساختن. و بذالک یثبت المطلوب، بر همین اساس ثابت میشه مطلوب که عبارت باشد از حرمت ضد خاص. مطلوب ما همین بود دیگه، خواستیم با امر به شیء اثبات بکنیم حرمت ضد خاص، و به همین معنا به راحتی اثبات شد. وقت نستغنی عن المقدمه الثالثه و نکتفی به اثبات وجوب ترک ضد خاص. ایشون فرماید که و گاه بی نیاز میشیم از مقدمه سوم و اکتفا میکنیم به اثبات وجوب ترک ضد خاص. یعنی همین که ثابت بشه واجب از ترک ضد خاص که مقدمه اول و دوم حاصلش این بود، منهای مقدمه سوم، همین مورد اکتفا و اقتناع ماست. چرا؟ لأن هازا، یعنی این اثبات وجوب ترک ضد خاص محقق می کند، یحقق اون ثمره مطلوب از قول به اقتضاء در ضد خاص را، ثمره مطلوب از قول به اقتضاء. و هی عدم و امکان الامر به ضد خاص ولو علی وجه ترتب. ثمره مطلوب چیه؟ این هی برمیگرده به ثمره مطلوب. ثمره مطلوب عدم امکان امر به ضد خاص ولو بر وجه ترتب. چطور؟ علت این است که ممکن نیست دو تا امر به دو نقیض یا به دو ضدی که ثالثی ندارند تعلق بیابد ولو به نحوه ترتب. قبلا بحث کرده ایم و از خارج هم توضیح داده. و من الواضح و روشن است که انهو کما لا یمکن الامر بهی مع حرمته، همونطور که ممکن نیست امر به ضد با حرمت این ضد، کذالک لا یمکن الامر بهی مع الامر به نقیزه. این کذالک رو بزنید به لا یمکن الامر به، اونو کمپلت اینجا هم بیارید. کذالک لا یمکن الامر به ضد مع الامر به نقیز این ضد. اگر ترک صلات واجب باشه نمی شود به خود صلات امر تعلق بگیره، چون میشه تعلق الامرین به نقیزه. همونطور که اگر خود صلات حرام باشه نمی شود دیگر امر بهش تعلق بگیره، میشه اجتماع امر و نهی. لاستحالت ثبوت الامر به نقیزین معا، چون محال است که امر به دو نقیز با هم تعلق بگیره ولو علی وجه ترتب، ولو علی وجه ترتب. اینم میخواد کما ان المقدمه الثانیه لا نريد بها اثبات الوجوب الغیری للمقدمه في كل مراحل الحكم، همونطور که در مقدمه دوم هم قصد نداریم به این مقدمه که اثبات بکنیم وجوب غیری مقدمه را در تمام مراحل حکم که مشتمل باشد بر عالم جل، بما فيها عالم الجل. فیا میخوره به مراحل، به ما قبلا گفتم چجور معنا کنید، یعنی که داخل در این مراحل باشد عالم جل. بل یکفی ثبوت الوجوب الغیری به لحاظ عالم المبادی فقط و علیه فهذه المقدمه ثابتتون علیه این چی؟ یعنی علا کفایت ثبوت الوجوب الغیری به لحاظ عالم المبادی. بنابراین کفایت پس مقدمه دوم هم تمامه. ما در واقع آمدیم دو مقدمه از سه مقدمه را تایید کردیم، مقدمه سوم و دوم. اونی که باید بررسی بشه مقدمه اوله. والمهم اذن تحقیق حال المقدمه الاولى و قد برهن علیها، برهان آورده شده است بر مقدمه اول به این نحو، به ان متعلق به برهن است، به اینکه یکی از دو ضد مانع از وجود ضد دیگر است. صلات مانع از وجود ازاله است و عدم المانع یعنی عدم صلات احد و اجزاء العله، یکی از اجزاء علت ازاله است. علت ازاله است یعنی در واقع برای اینکه ازاله محقق بشه یکیش نیست که مانعی بر سر راه ازاله نباشد. مانع چیه؟ صلات. پس ثابت می شود مقدمیت احد ضدین نسبت به وجود ضد دیگر به هذا البیان، با این بیان که گفتیم مقدمت الشیء به منزلت علته و عدم المانع هم احد و اجزاء العله است. بسیار، تا اینجا ما آمدیم استدلال دوم بر ضد خاص رو تقریر کرد. اما استدلال دوم هم مورد مناقشه شهید صدر از ناحیه مقدمه نخستش، از ناحیه مقدمه نخستش. سوال این است که چه کسی ادعا کرده است عدم یک ضد از اجزاء علت نسبت به وجود ضد دیگر محسوب میشه؟ این رو مصنف مخدوش میداند و غیر قابل تأیید. در واقع اینجا مصنف دو پاسخ، دو جواب میده. یه جواب رو در این جلسه میخوانیم، یه جواب همیشون حواله میده به حلقه ثانیه، جلسه آینده انشاءالله تقریر میکنیم. اما جواب اول، ببینید مقدمه شیء به منزله علت آنه، بله، و علت شیء هم که مقصود علت تام است مرکب از سه جزء، مقتضی، شرط و عدم مانع. دو وجود و یک عدم، مقتضی، شرط و عدم مانع. نکته ای که هست اینه که فرق این ستا چیه و بتونیم دقیق بشناسیم که هر کدوم از اینها کجا مصداق پیدا میکنه. ببینید مقتضی عبارت است از اون عمده قسمت علت که اساساً معلول یا به تعبیری اثر مستند به او می شود. عمده قسمت علت که اساساً معلول را، اثر را بدان مستند کنند. به بیان دیگر سبب اصلی یا اهم اجزاء علت که اثر از آن ترشح میکنه، اثر را در حقیقت افاضه میکنه. از اونجایی که مقتضی علت تامه نیست و علت ناقصه است، هرچند عمده بخش علت محسوب میشه، یا مهمترین علت ناقصه از میانه علل ناقصه محسوب میشه، نیازمند به یک شروطی است که این مقتضی را بر اقتضاء خود استوار کند و مقتضا را یعنی معلول را تحقق ببخشد. نیازمند به یک سری شروط. این شروط میتونن وجودی باشند، میتونن عدمی باشند. شروط وجودی رو ازش تعبیر میکنن به شرط، شرط بالمعنی الاخص. اما اگر اینجا شروط عدمی هم در میان باشد، از اون چیزی که عدمش شرط در اقتضاء مقتضی است تعبیر میکنن به مانع. از اون چیزی که عدمش شرط در اقتضاء مقتضی است، شرط در تأثیر مقتضی است. پس مقتضی اون تکیهگاه اصلی اقتضاء و تأثیره، منتها بر این که این اقتضاء و تأثیر مترتب بشه بر مقتضی باید چیزهایی باشد و چیزهایی نباشد. اون چیزهایی که باید باشه بهش میگیم شروط، اون چیزهایی که نباید باشه بهش میگیم موانع. بر همین اساس باید دوستان دقت بکنن که نقشی که مانع در علت ایفا میکنه یک نقش عدمی است، یعنی به عدم خود ایفا نقش میکنه. از اونجایی که اعدام نمیتوانند مؤثر در موجودات باشند، تأثیر عدم بر موجود محاله، در واقع وقتی میتونه عدم مانع علیت داشته باشه و از اجزای علت محسوب بشه که بتواند انعکاس در مقتضی داشته باشه، به این معنا که وجود مانع میتونه مؤثر باشه بر مقتضی و اون رو از اقتضا و تأثیر بیاندازد. مانع چون تأثیر منفی، تأثیر سلبی نسبت به اقتضا مقتضی دارد، عدم مانع میخواد این تأثیر منفی رو در حقیقت از پیرامون مقتضی دور کنه. بنابراین آن چیزی عدم مانع است که اگر صدق نکند و مانع محقق شود، جلو اقتضاء مقتضی را علی رغم وجود آن میگیرد. علی رغم وجود مقتضی میگیرد، مقتضی هست اما دیگه اقتضاء ندارد. بر همین اساس ما با یک نکته ای میرسیم و اون این که مانع و عدم مانع اساساً باید چیزی فرض بشوند که بتوانند مقارن با وجود مقتضی به حساب بیاند، مقارن با وجود مقتضی، چون قرار است که مانع جلو اقتضاء مقتضی را علی رغم وجود آن بگیرد. پس باید بتواند مقارن باشه مانع با وجود مقتضی تا بتواند در برابر اقتضاء آن بایستد. طبیعی است که عدم مانع هم به عنوان عدم ملکه عبارت است از عدم همین مانعی که وجودش بتواند در مقابل مقتضی و علی رغم وجود او قد علم کنه. حالا با توجه به این توضیحی که دادم خدمت عزیزه، مثال بزنم بحث روشن بشه. آتش و سوزش، سوختن یک شی، ببینید اینجا تمام اجزای علت تامه باید در کنار هم همزمان محقق بشند. همون قانون که گفتیم اینجا تطبیق پیدا میکنه. آتش الان موجوده، مجاورت هم باید همین الان در کنار آتش موجود باشه و عدم مانع هم باید همین الان در کنار آتش صدق کنه. چطور؟ چون عدم مانع یعنی عبارت است از عدم آنچه که اگر در جوار مقتضی، در کنار مقتضی به وجود بیاد مانع اقتضاش میشه. اینجا هم میگیم عدم مانع عبارت است از عدم رطوبت و این رطوبت میتونه در جوار آتش به وجود بیاد و مانع اقتضاء آتش بشه، یعنی مانع سوختن شیئی که در مجاورت آتش. این نکته بسیار بسیار مهم است، نکته بسیار بسیار مهم است که باید مقتضی باشد در وقتی که سخن از عدم مانع یا وجود مانع به میان میاد. تا از این سخن بگوییم که آیا این مقتضی به اقتضای خود به جهت فقد مانع رسیده است یا به اقتضای خود به جهت وجود مانع نرسیده است. لذا مقیاس این که بدانیم یک شیئی آیا عدمش جزو اجزای علت یک شیء هست، این است که ببینیم آیا این شیء میتواند در کنار مقتضی وجود اون شیء به وجود بیاد یا نه. حالا با عنایت به این مقدمه ای که خدمت عزه عرض کردم میخوام وارد بحث بشم. ببینید هیچگاه وجود یک ضد مانع ضد دیگر نیست تا عدم اون بشه از اجزاء علت ضد دیگر. این نکته بسیار بسیار مهمی است. چرا؟ چون هیچگاه وجود یک ضد نمیتونه با مقتضی ضد دیگر جمع بشه. در عالم وجود نمیتوانند یک ضد با مقتضی ضد دیگر محقق بشند. این نکته کاملا روشنی است. من تو بخوام مثالی بگم، ببینید مقتضی صلات چیه؟ اراده صلات. همونطور که مقتضی ازاله چیه؟ اراده ازاله. حالا میخوایم ببینیم آیا عدم صلات میتونه از اجزای علت ازاله باشه؟ بعد بسنجیم ببینیم آیا از اون سنخ عدم مانع هایی که اجزای علت تامه رو تشکیل میدن هست یا نیست. وقتی میشود عدم صلات علت ازاله باشد که خود صلات به عنوان یک مانع بتواند در کنار مقتضی ازاله به وجود بیاد، تحقق پیدا کنه. مقتضی ازاله چی بود؟ اراده ازاله. باید فرض رو بر این بگذاریم که می شود مکلف علارغم این که اراده ازاله کرده است مرتکب صلات بشه و به جهت ارتکاب صلات اراده او به مراد ختم نشه. مقتضی در نفس او به مقتضا در فعل او ختم نشه. حالی که اصلا ممکن نیست. ممکن نیست مکلفی که اراده ازاله کرده است نماز بگذارد. افعال اختیاری به هیچ عنوان بدون اراده از کسی صادر نمیشه. چطور ممکن است که مکلف علارغم این که اراده کرده ازاله را اقامه نماز کنه؟ پس چون نماز با مقتضی ازاله در وجود جمع نمیشه، عدم صلات هم جزو اجزای علت ازاله نیست، جزو اجزای علت ازاله نیست. این مطلبی است که مصنف در اینجا بیان می‌کنند و فکر می‌کنم مطلب چندان پیچیده‌ای نیست. خب فقط یک سؤالی ممکنه برای برخی در اینجا مطرح بشه که خب ببخشید معذرت می‌خوام، به هر حال هرچه هست ازاله مانع صلاته و صلات مانع ازاله است، این دو با هم جمع نمیشن، بینشون تمانعه. همین تمانع و تنافی بین صلات و ازاله به عنوان دو ضد کافیست تا هر کدام از این دو نسبت به دیگری مانع تلقی بشند و عدمشون عدم مانع هم جزو اجزای علت تام است، جزو اجزای علت تام است. در واقع قیاس میخوایم تشکیل بدیم که اگر صلات مانع ازاله محسوب نشه پس باید با ازاله جمع شه دیگه، غیر از این که نیست. یا صلات مانع ازاله هست یا نیست. اگر بخواد صلات مانع ازاله نباشد پس باید ممکن باشد این صلات با ازاله جمع بشه. این نکته بسیار بسیار مهمی است. و تالی باطلون فاسدون، به هیچ عنوان نماز با ازاله جمع نمیشه، این دو با هم قابل اجتماع نیستن. پس مانعیت صلات نسبت به ازاله کاملا ثابت. مصنف در پاسخ می‌فرماید که بله، منتها مانع دو قسمه. مانع دو قسمه، هر مانعی عدمش جزو اجزای علت نیست. به این دقت بکنید. ببینید، مانع در واقع عبارت است از یک، مانعی که با وجود خود، با وجود خود منع از تحقق اثر، منع از تحقق معلول بکند، علی رغم وجود مقتضی. چنین مانعی که بخواهد در مقابل مقتضی ایفاء نقش بکنه و جلو تحقق مقتضا، یا به تعبیری اثر، یا به تعبیر سوم معلول رو بگیره، باید بتواند که در کنار مقتضی به وجود بیاد. بگیم حالا که به وجود نیامده، پس مقتضی بر اقتضاء خود باقی است، بر تأثیر خود باقی است، اثر یا به تعبیری معلول محقق. اما نکته مهم اینه که مانع فقط محدود به این نیست. ما یک مانع دیگری هم داریم. مانع دیگر چیه؟ مانعی است که نمیتواند با شیء دیگر که ازش تعبیر میکنیم به ممنوع در وجود جمع شود. همینو بس. مانع معنای دومی هم دارد، عبارت است از آنچه که امکان جمعش با ممنوع در وجود نیست. این هم معنای دوم. هیچ ربطی به تأثیر و اقتضا و اثر و معلول نداره. ربطی به این وادی ها نداره. هرگاه دو شی با هم در وجود جمع نشند، اصطلاحاً گفته میشه بین این دو تمانوع هست. از این تمانوع بین طرفین استفاده می شود که هر کدام از این دو مانع دیگری محسوب میشه. خب حالا اونی که جزو اجزاء علت تام است، اون مانعی است که بخواد جلو اقتضاء مقتضی را بگیرد و قابل فرض در کنار مقتضی باشد. این در حقیقت مورد نظر ماست. ببینید، توضیح ریز اینجا بدم. در واقع این مانع قرار است جلو اقتضاء مقتضی را بگیرد. پس اول باید مقتضی باشد و بعد اقتضایی فی نفسه در او به وجود بیاد تا سخن از وجود مانع کنی. ولی اگر قرار باشه مانع به هیچ عنوان با مقتضی قابل جمع نباشه، اساسا دیگر عدم این مانع معنا نداره جزء علت شی محسوب بشه. چرا؟ چون وقتی امکان به وجود آمدن این مانع در کنار مقتضی نیست، دیگر عدم این مانع هم شرط اقتضاء این مقتضی نیست. چون عدم این مانع در وقت وجود مقتضی میشه ضروری، میشه ضروری. النقیزان لا یمکن ان یرتفع، امکان ارتفاع نداره. پس اگر مانع نمیتواند در کنار مقتضی پدید بیاد، لاجرم هر وقت مقتضی تحقق یافت، عدم مانع صادق خواهد بود، به ضروره مصداق خواهد داشت. عدم مانع پس لازم نیست اصلا به عنوان یک شرط عدم مانع رو اینجا بیان داشت، چون عدم مانع از این جهت میگیم که سدی در برابر مقتضی موجود برافراشته نشه. و اون که اگر فرض این است که مقتضی موجود است، خوب دقت بکنید، اگر فرض آن است که مقتضی موجود است، پس لاجرم حسب فرض مانع چون امکان جمع با مقتضی ندارد ناموجوده. و اگر هم مقتضی ناموجود اساساً نیست، اینجا عدم معلول به جهت وجود مانع نیست، به جهت نبود مقتضی است. در جایی که مقتضی جزء اصلی علت نباشه، هیچ کس مستند نمی کنه، فقط معلول و به وجود مانه، بلکه این برمیگرده به عدم وجود مقتضی، چون نقشی که مانع ایفا میکنه فقط در فضای وجود مقتضی معنا پیدا میکنه. والا اگر مقتضی موجود نباشه، وجود مانع مثل رطوبت هیچ گونه نقشی در ممانعت از سوزش نخواهد داشت. پس نقشی که مانع ایفا میکند و به تبع اون نقشی که عدم مانع ایفا میکند فقط در فضای وجود مقتضی قابل تصور. مثلا شما وقتی میگید که من این کالا رو نخریدم چون کارتم رو در منزل جا گذاشته بودم، فراموش کردم به خودم بیارم، که پول تو کارتتون باش و جا گذاشته باش. اما اگر شما اصلا پول در کارتتون نداشتید و به همین علت به خودتون بازار نبردید، این نخریدن شما مستند به همراه نبردن کارت نیست، بلکه مستند به نداشتن پوله. اصلا پول ندارم تا بخوام بخرم. این یه نکته. پس تا به اینجا به دست آوردیم که هر مانعی عدمش از اجزاء علت نیست. هر مانعی عدمش از اجزاء علت نیست. حالا بریم بخش دوم، بخش دوم از جواب. از اون وقت وقتی یک شی مقدمه یک شی دیگر محسوب می شود که رتبتاً مقدمه بر اون شی باشه، چون مقدمه یک شی در حقیقت علت شیه و علت در رتبه ای مقدمه بر معلول قرار دارد، در حالی که همچین نسبتی بین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر نیست. یعنی اینها در یک رتبه‌اند. چطور؟ به محض اینکه مقتضی برای تحقق یک ضد به وجود بیاد، این مقتضی به موازات اقتضایی که نسبت به تحقق یک ضد دارد مقتضی عدم تحقق ضد دیگر است. به موازات اقتضایی که نسبت به وجود یک ضد دارد مقتضی عدم ضد دیگر است. بنابراین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر در یک رتبه و هر دو معلول شیء ثالثی هست. بیان مثالی: به محض این که مکلف اراده کنه صلات را، به محض این که اراده کنه صلات را، منتظر نمیموند ازاله منتفی بشه. به قولیشون حالت منتظره نداره وقتی که اراده صلات در شخص محقق شد. او با اراده صلات دو اتفاق در عرصه عمل بر خود رقم میزنه: یک، تحقق صلات، دو، عدم تحقق ازاله. یعنی اقدام میکنه به نماز خواندن و ترک میکنه طبیعتاً ازاله را. پس نماز خواندن و ازاله نکردن هر دو معلول اراده صلات و هر دو در یک رتبند معلولان لعلت واحده محسوب میشند. معلولان لعلت واحده. به همین جهت ادعای مقدمیت یکی از این دو نسبت به دیگری بسیار غلط است، مضحک است، اشتباه است. تو بخونیم چند خط رو. و نجیب علی هذا البرهان، برهان چندم، دوم، بر این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه. به جوابین دو پاسخ، دو جواب میده. الجواب الاول: یتکفل، متکفل می شود حل شبهه ای را که سیق به البرهان، یعنی ریخته شده در قالب این شبهه برهان. سیق به البرهان، حل شبهه ای را که ریخته شده است در قالب آن برهان. در واقع اشاره است مقدمه اول، برهان در قالب سه مقدمه بیان شده بود، بخشی از برهان در قالب مقدمه اول بود. میخواد حل کنه اون شبهه پیرامون مقدمه اول را که بر اساسش برهان ریخته شده، برهان ساخته شده. و بیانه، بیان این حل یا بیان این جواب، به هر دو میشه زد، هم جواب اول هم حل شبهه، این است که علت مرکب است از سه جزء: وجود مقتضی و وجود شرط و عدم مانع. توضیح داد خودشون هم میگه، پس مقتضی هو سبب الذی، اون سببی است که یترشح منه الاثر، یعنی معلول، معلول ازش مترشح میشه، افاضه معلول میکنه، بود و نبود این اثر مستند میشه به بود و نبود مقتضی. اگر مقتضی بود، وجود این اثر مستند به وجود مقتضی است، و اگر مقتضی نبود، عدم این اثر مستند به عدم مقتضی است. و شرط و دخیل فی ترشح اثر من مقتضی اثر، مقتضی ها به اثر برمیگرد، شرط هم دخیلی در ترشح اثر است از مقتضی اثر، مشخصه دیگه. و مانع هم هو الذی یمنع المقتضی من التأثیر، لذا باید با مقتضی جمع در وجوب بشه. و من هنا یتوقف وجود الاثر علی المقتضی و شرط و عدم المانع، وجود اثر متوقف میشه بر سه تا رکن: مقتضی، شرط، عدم مانع. و نشأت میگیرد عدم اثر گاه از عدم مقتضی، گاه از عدم شرط، گاه از وجود مانع. یکی از این ستا منتفی باشه، علت تام منتفی است، اثر معلول محقق نمیشه. اما حواستون باشه، اگر مقتضی نبود، شرط هم نبود، مانع هم وجود داشت، یعنی هیچ کدوم از اجزای علت تامه شی محقق نبود، نه مقتضی بود و نه شرط، مانع هم وجود داشت، در اینجا عدم معلول یا عدم اثر رو مستند میکنن به عدم مقتضی، نه به عدم شرط یا وجود مانع، مستند میکنن به عدم مقتضی. و ینشأ عدم الاثر من عدم المقتضی او عدم شرط او وجود المانع، هر کدوم از این اجزاء علت منتفی بشه، عدم مقتضی یک انتفاع در اجزای علت، عدم شرط یک انتفاع، وجود مانع هم انتفاع دی، هر کدام از اجزای علت منتفی بشه، باعث می شود که معلول منتفی بشه. ولیکن نهو این عدم اثر لا ینشأ من وجود المانع، نشأت از وجود مانع نمی گیرد، یعنی مستند به وجود مانع نمیشه، مگر در جایی که مقتضی موجود باشه. اگر مقتضی نبود، شرط نبود، مانع وجود داشت، اینجا عدم معلول مستند می شود به عدم مقتضی. و اگر مقتضی بود، شرط بود، مانع مفقود نبود، موجود بود، اینجاست که عدم معلول، عدم اثر مستند می شود به وجود مانع. ولیکن عدم اثر لا ینشأ من وجود المانع مگر در حالت وجود مقتضی. چرا؟ چون نقشی که مانع ایفا میکنه فقط در فضای وجود مقتضی معنا پیدا میکنه، ولی اگر مقتضی موجود نباشه، وجود مانع مثل رطوبت هیچ گونه نقشی در ممانعت از سوزش نخواهد داشت. پس نقشی که مانع ایفا میکنه و به تبع اون نقشی که عدم مانع ایفا میکند، فقط در فضای وجود مقتضی قابل تصور. لأن تأثیر المانع انما هو بمنعه للمقتضی عن التأثیر، للمقتضی مفعول منع لام لام تقویته، اینکه منع کند چی؟ مانع، مقتضی را از تأثیر. و مع عدم وجود المقتضی لا معنا لهذا المنع، اگه مقتضی نباشه اصلا معنایی برای منع مانع باقی نمیماند. و ازا یعنی ان المانع انما یکون مانعا اذا امکن ان یعاصر المقتضی، مانع مانع وقتی که امکان داشته باشه، این مانع مؤثر مقتضی باشه، لکی تا مانع شود، مانع مقتضی را از تأثیر. ضمیر فاعلی یمنعه به مانع برمیگرده، ضمیر مفعولی به مقتضی ان تأثیر هم متعلقه به یمنعه. و اما از استحال ان یؤثره استحالت مانعیتو، اما اگر محال باشه مؤثرت چی؟ مانع با مقتضی، این که مؤثر باشد مانع و مقتضی محال است، مانعیت مانع نسبت به مقتضی. کاملا روشن دیگه. مثل پختن غذا مثلا با حرارت، در واقع پختن یا نپختن در فرض وجود مواد اولیه است. وقت اینجاست که میشود بحث از پختن و غیر پختن کرد. حالا اگر اصلا غذایی وجود نداشته باشه، پختن و نپختن معنا نمیده. خب و به تالی، یعنی به تبع این، به دنبال این، در نتیجه این، وقتی که امکان نداره مانع و مقتضی جمع بشه، نخواهد بود عدم مانع از اجزای علت برای مقتضا، برای اثر. ابر همین حساس اذا لاحظنا الصلات، اگر ملاحظه کنیم نماز را به وصف ها به این عنوان که زدن زد ازاله نجاست از مسجد است، میابیم که ان المقتضی للصلاه هو اراده المکلف. شون از این ور آمده، مثال من از ازاله هست، مثالشون از صلات، حالا مهم نیست. می‌فرماید که نجد ان المقتضی للصلاه هو اراده المکلف، اونی که مقتضی نماز اراده مکلف، و محال است اینکه جمع شود ازاله با اراده مکلف صلات را، اراده صلات بکنش ازاله سر بزنه، تو امکان نداره. و هازا یعنی استحاله اجتماع ازاله با اراده صلات، به خود به استحاله، و یستحیل ان تجتمع الازالت مع اراده المکلف للصلاه، به این برمی‌گرده. به بیان دیگر این که محال است جمع بشود یک شی با مقتضی زدش، این که محال است. معنا ان مانعیت الازالت عن الصلاه مستحیلتون، معناش این است که مانعیت ازاله از نماز محاله، محال است اینکه مانعیت داشته باشه ازاله از نماز، تو مانعیتی که عدمش جزء اجزای علت تام است، بعداً توضیح میدیم. فلا یمکن ان یکون عدم الازاله احد اجزاء العله للصلاه، مطلب مشخص. و این شیت قلت انه مع وجود الاراده للصلاه لا حاله منتظرتون، با وجود اراده برای صلات حالت منتظره ای نخواهد بود. یعنی چه حالت منتظره؟ یعنی به انتظار فقد مانع نمیمانیم، به انتظار فقد ازاله نمیمانیم. اگر اراده صلات شکل گرفت، مکلف مرید منتظر انتفاع ازاله نمیماند، بلکه بلا فاصله اقدام میکنه به چی؟ به صلات. و مع عدمها، با عدم اراده صلات، لا مقتضی للصلاه، اصلا مقتضی برای نماز نیست. لیفرز، تا فرض شود کون الازالت مانعتا ان تأثیرن، فرض کنیم که ازاله مانع تأثیر، اصلا مقتضی صلات نیست و بخواد ازاله مانع گری کند در مسئله. پس به محض اینکه اراده صلات بیاد حالت منتظر نیست. یعنی چی؟ یعنی مکلف منتظر نمیماند که عدم ازاله در حق او صدق بکنه، بلا فاصله اقدام نماز میکنه. و اگر هم اراده واسه صلات نباشه، عدم صلات مستند میشه به عدم اراده صلات، نه مثلا به وجود مانع. فإن قیل، اگر گفته شود چگونه منکر میشید که ازاله مانع صلاته؟ چطور میگید ازاله محال است مانع صلات باشه؟ اشکال اون عبارت بالاست، معنا ان مانعیت الازالت عن الصلات مستحیله. شما چطور یه همچین حرفی میزنید؟ مع انها، یعنی مع ان الازالته، لولم تکون مانعتن، اگه ازاله مانع نباشه، لجتم عدم از سلام، با جمع با نماز بشه. و تالی فاسدون و مفروض و عدم و امکان زالکه، یعنی اجتماع سلات و ازاله. فانقیل کان الجواب، جواب اینه که ان المانعیت التي تجعل المانع علتا لعدم تأثیر، اون مانعیتی که قرار میده مانع را علت عدم تأثیر، و تجعل عدم المانع احد اجزاء علت للاثر، از اون ور هم عدم مانع رو یکی از اجزاء علت اثر قرار میده. این مانعیت چیه؟ هی مانعیت شیء ان تأثیر المقتضی فی تولید الاثر، مانعیت شیء است از ان متعلق مانعیت تو این عبارات یا معنی امثال اون، مانعیت شیء است از تأثیر مقتضی در چی؟ در تولید و ایجاد اثر. فقط عرفت ان هذه المانعیت انما تثبت لشیء بالامکان معاصرته للمقتضی، و دانستیم که این مانعیت که دخیل در تأثیره، این انما تثبت جای ثابته برای چیزی، یعنی یک چیز وقتی متصف به مانع میشه که امکان داشته باشد معاصرت کند این شی، این چیز با مقتضی در وجود. انما تثبت لشیء که بالامکان معاصرت اون شیء للمقتضی. فاما المانعیت به معنی مجرد تمانع و عدم امکان الاجتماع فی الوجود، مانعیت به این معنا که بین دو شیء تمانع و تنافی باشه و امکان اجتماع این دو در وجود نباشد، کما فی الضدین صلات و ازاله، فلا دخل لین مانعیت فی التأثیر. از متا ما تم المقتضی لأحد المتمانعین به هازن معنام از شرط، چون وقتی که مقتضی برای یکی از دو متمانع به این معنا، معنای دوم مانعیت، وقتی مقتضی برای یکی از دو متمانع به این معنا، معنای دوم تمام شد، محقق شد، مع شرط، همراه با شرط، درست؟ ون تفل مانع، و مانع منتفی شود از تأثیر مقتضی، اثر چی؟ مقتضی اثرهو، اثر اثرهو لا محاله فی وجود احد المتمانعین و نفی الاخر، اثر میکنه در وجود یکی از دو متمانع و نفی دیگر. مثالی بگم، همین که مقتضی موجود، شرط موجود، مانع مفقود، علت تام محقق شد، این علت تامه به موازاتی که سبب وجود این ضد میشه، سبب عدم ضد دیگر هم میشه. این در واقع میخواد بگه که هیچ گونه تقدم و تأخر اینجا بین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر نیست، هیچ گونه تقدم و تأخر، هر دو معلول یک علتند و در عرض همند، وجود هر ضد در قیاس با عدم ضد دیگر هر دو مدلول یک علتن. اون علتی که باعث شد از شما نماز سر بزنه، باعث شد که از شما ازاله سر نزنه. اثر اثره لا محاله فی وجود احد المتمانعین و نفی الاخر، فرض کن در وجود صلات و نفی ازاله یا برعکس. و نتیجه تو ذالک ان وجود احد الضدین ما عدم ضده فی رتبه واحده ولا مقدمیت بینهما، نتیجه این که وجود یکی از دو ضد، مثلا صلات، با عدم ضد دیگر، مثلا عدم ازاله، در یک رتبه است و هیچ مقدمیتی بین این دو نیست، هیچ گونه مقدمیتی بین این دو نیست. در نتیجه مقتضی واسه هر کدوم از دو ضد فراهم بشه و علت تامه شکل بگیره، این علت تامه باعث می شود که اون ضدی که معلول این علت است به وجود بیاد و نقطه مقابلش که ضد دیگر است به وجود نیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.